بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله المعصومين مولانا أمير المؤمنين أفضل الصلوات والسلام عليه ومولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله مجدد خودم و شما برادران و خواهران ایمانی رو به تقوای الهی توصیه میکنم از خدای باری تعالی مسئلت داریم این عزاداری ها روزه ها و مجالس و محافلی که برای سید الشهدا برگزار میکنیم شرکت میکنیم به کرمش از ما قبول بفرماید. چند نکته رو در خطبه دوم مختصر در خصوص حوادث اخیر خدمت برادران و خواهران ایمانی خودم عرض میکنم. اولا در خصوص تفاهم نامه‌ای که پیرامون پایان جنگ تحمیلی رمضان میان کشور عزیزمان و میان دشمن و شیطان بزرگ یعنی آمریکای جنایتکار اتفاق افتاد که این جنگ به اتمام برسد با شروطی و قیدهایی که آورده شد. چند نکته رو در مورد این تفاهم نامه عرض میکنم و در خصوص پیام حکیمانه و هوشمندانه و دقیق مقام معظم رهبری که در شب گذشته چند ساعت قبل اتفاق افتاد. اولا اینکه این تفاهمی که اتفاق افتاد یک تفاهم نامه موقته، یعنی آنچه که هست بستگی داره به رفتارهای شیطان بزرگ در این روزهای آینده و به اصطلاح 60 روزی که در تفاهم نامه مشخص کردن. عرض میکنیم طرف مقابل ما شیطان بزرگه، چون ما هیچ اعتمادی با آمریکایی ها نداریم. ثانیاً این که این متنی که اتفاق افتاد، این متن نه اون رو به حد تقدس ببریم نه اون رو تبدیل به سند ذلت بکنیم، اینو مراقبت بکنیم. این متن نه مقدسه که کسی نتوانه بهش انتقاد بکنه. چرا این بند هست آن بند نیست بگن نه شما حق نداری انتقاد کنی، نه سند ذلته. این چنین این دفعه از این ور بام ما بیفتیم، یه تفاهمی اتفاق افتاده. آنچه که مطالبات مردم عزیز ما بوده، رهبری عزیز ما بوده، سعی شده تو این تفاهم نامه جا داده بشه. بی تردید اشکالاتی هم بر این تفاهم نامه میتونه وارد بشه، اما در حال حاضر نه دنبال بررسی این تفاهم نامه هستیم نه دنبال نستیم بگیم خوب بسته شد یا بد بسته شد. اما عرض میکنیم نه اون را یک متن مقدس جلوه بدیم نه سند ذلت. نه نقاطی داره، اشکالاتی داره، نقاط قوتی هم داره، مراقبت هایی هم داره که مقام معظم رهبری تذکر دادن. اما من حیث المجموع آنچه که اتفاق افتاد از شروع این جنگ، عربد کشی دشمنان مست، حمله به کشور عزیز ما، کشتن کودکان، شهادت رهبر عزیز ما و این چنین مستانه حمله کردن و اهداف خود رو بیان کردن مبنی بر ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی، از بین بردن قدرت موشکی و دفاعی ما و این چنین تفاخر می کردن مغرورانه، آنچه که امروز اتفاق افتاد یک فتح قابل توجه بود، فتحی که هم نتیجه ایستادگی سرسختانه رزمندگان عزیز ما در جبهه مقاومت بوده، هم نتیجه حضور مردم عزیز در کف خیابان بوده، هم تلاش‌های با حسن نیت تیم دیپلماسی در مذاکرات و رد و بدل کردن پیام‌ها بوده. تأکید من اینه، تلاش‌ها و حسن نیت برگرفته از متن مقام معظم رهبری است که خدمت شما عرض می‌کنم. لذا آنچه که هست ما باید روایت فتح کنیم. ما بی تردید تا الان دشمن رو شکست دادیم، دشمن رو به عقب برگردوندیم، به دشمن یاد دادیم دست رازی در مقابل ملت ایران با پاسخ سخت مواجه خواهد شد. نیروهای نظامی ما با هیچ احدی ولو آمریکا تعارف ندارن، پاسخ او رو سرسختانه خواهند داد. البته این نیروهای مسلح ما یه دلگرمی و یک پشتوانه همچون کوه داشتن و اونم مردم عزیز در کف خیابان ها بودن، میگفتن، بیان میکردن. نکته بعد اینه که این تیم دیپلماسی و تیم مذاکره کننده با تمام نقاط قوت و احتمالاً اشکالاتی که در متن باشد، اینها از طرف رهبر معظم انقلاب و مجموعه حاکمیت مورد حمایتند. اینکه کسی و مجموعه مورد حمایت باشد معناش اینه که در این حالی که میتوانیم مطالبه کنیم، پیگیری کنیم، بخوانیم ببینیم چی شده، اما در این حال بدانیم اگر نقدی هست، نقد درون خانوادگی و برادرانه باشد. تعابیری در راستا و تراز پیام مقام معظم رهبری در شب گذشته. در این حالی که ما برای همه فرضها آماده ایم، دشمن بخواد جنگ رو بندازه، اون قدری که او داره تجدید قوا میکند ما 10 برابر داریم تجدید قوا میکنیم. اساسا حرف من نیست، کارشناسان نظامی میگن در جنگ نامتقارن، جنگی که برابر نیست از جهت سلاح نظامی، عده و عده، یک کسی، یه مجموعه، یه کشوری ضعیفتر نسبت به کشور دیگر، وقتی قرار آتش بس بشه اونی که تجدید قوای چند برابر خواهد کرد اون کشوری است که از جهت نظامی ضعیفتره. قطعا اگر قرار آتش بسی بشه ما آرام نمی نشینیم. همین الان نیروهای نظامی ما در حال تجدید قوا هستند، با استحکام، آمادگی کامل برای یه جنگ مجدد، چون هیچ اعتمادی به آمریکایی‌ها ما نداریم. اما در این حال برگرفته از سیره امام شهیدمان، برگرفته از پیام‌های حکیمانه مقام معظم رهبری، به هوش باشیم، هیچ کس رو ما متهم نکنیم. یه اصله، یه اساسه که ما یاد گرفتیم از این سیره حکیمانه، براحتی قضاوت نکنیم، اتهام به دیگران نزنیم، اتهام خیانت، اتهام نفوذی بودن، این مسئله ایست که باید ثابت بشه. اونم کسانی که مورد حمایت مقام معظم رهبری هستن. امام عزیز ما فرمودن با توجه به اختلاف نظری که بود، اما تأیید کردن اتهام نباید در کار بشه. بسیار فاجعه باره، تأسف باره که گاهی اوقات جسارت ها و اتهام ها، توهین ها، لعنه ها که باید بره به سمت آمریکا و رژیم صهیونیستی، در این اتحاد و انسجام و حفظ میدان که نقطه قوت ماست، جهشش بر میگرده سمت مسئولان داخلی خودمان. این برخلاف آن چیزی که منویات مقام معظم رهبری است. فرامتن این تفاهم نامه ما کار به متن فعلا نداریم، اما آنچه که فرا متن این تفاهم نامه است اینه که این ترامپ ملعون قمارباز به هیچ کدام از اهدافش نرسید، شکست بزرگ رو متحمل شد. ببینیم خود آمریکایی‌ها چه دارن میگن، خود نمایندگانشان، رسانه‌هاشان کاملا گویاست و با صراحت دارن میگن ترامپ با آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی یک شکست بزرگ رو متحمل شدن، توانایی ادامه جنگ در مقابل جمهوری اسلامی نداشتن. کیه که تردید داشته بشه اگه ترامپ میتوانست حتی احتمال میداد ادامه جنگ تو این شرایط به نفع اوست، قطعا ادامه میداد. او که باکی از کشتن، خراب کردن، زدن غیر نظامیان، از بین بردن زیر ساختا که نداره. او چون مقاومت رو دید زانو زد در مقابل ملت ایران. نکته ای هم که اینجا هست، این جنگ به هر شکلی به اتمام برسد یه ناکامی و خاک سپاری بزرگ برای اپوزیسیونیه که مدت ها و سال هاست دل با آمریکا خوش کردن. اپوزیسیون بداند، فرار کرده های خائن این کشور بدانند، کسانی که جیبشون از بیت المال پر کردن، معروف شدن، مشهور شدن، در رفتن اون بر علیه کشورشان، ارزشاشان، دینشان و اسلامشان موضع گرفتن تا دلار بیشتری آمریکایی ها به اونا بده، بدانن تو گوششون فرو ببرن تکیه کردید با آمریکا، دیدید آمریکا هم حمله نظامی انجام داد، هیچ غلطی نکرد در مقابل جمهوری اسلامی، به هیچ کدام از اهدافش نرسید، شما به این آمریکا دل بستید. این هم یک نکته. بعد از انتشار متن تفاهم نامه که دنیا دید، جزئیات رو دید، کاملا مصاحبه رئیس جمهور آمریکا عوض شد. ببینید و بخوانید. تا قبل از اون چطور عجز خانی میکرد؟ ما نه پول میدیم، نه غرامت میدیم، نه خسارت میدیم، نه تحریم ها رو برمیداریم و و و. اما متن تفاهم نامه که آمد بیرون، دیدید دیگه در مصاحبه اخیرش کلام نحس و ملعونش مجبور شد اعتراف بکند به این که ایران هم حق غنی سازی داره مثل بقیه کشورها. اعلام کرد ایران هم باید موشک داشته باشه مثل بقیه کشورها. تأیید کردن لبنان جزی از جبهه مقاومت آمریکایی‌ها، عرض میکنم پرونده سیونیستا جداست الان، عرض میکنم خدمت، و ما متعهد به اتمام جنگ در لبنان هستیم. تا ساعتی قبل اعلام میکرد یه ریال ما غرامت نمیدیم. متن تفاهم نامه که آمد بیرون اعلام کرد که ما هزاران میلیارد دلار ضربه زدیم، حالا 300 میلیارد دلار هم میخوایم بهشون بدیم، چه اشکال داره؟ اعلام کرد ایرانی ها رو میخوایم تحریم ها رو برداریم، چه اشکال داره؟ ایران هم مثل بقیه کشورها. این زمانیه که این متن افشا شد، نشان داده شد که او سند ذلت خودش رو امضا کرد. اگر نگیم این متن برا ما عالی است و موفقیت 100% دارد، اما با اطمینان خواهیم گفت امضای این متن توسط رئیس جمهور آمریکا امضای شکست و سند ذلته. اینو تردید درش نکنید. اگر از اون ور ما به 100% مطلوبمان نرسیدیم، که قطعا نرسیدیم، چیزای دیگه ای هست و در ادامه انجام بشه که ارتباطی به این متن تفاهم نامه نخواهد داشت، ارتباطی هم به مسئولین هم نخواهد داشت، فرای مسئولین و فرای این متن و آن هم انتقام خون امام شهید ما، به خون خودش قسم خواهیم خورد که از خون اون نخواهیم گذشت.
از مباحث این دفاع مقدس این بوده که امنیت آمریکا محور از هم پاشیده شد. کشورهای منطقه متوجه شدند آمریکا امنیت نمی آورد، آمریکا ناامنی می آورد برشان. این اولین پیام دفاع مقدسه. ما با آنچه که رهبر شهیدمان فرمود عمل کردیم که اگر جنگ دیگری راه بیفتد این جنگ را منطقه‌ای خواهیم کرد. ادب کردیم کشورهای منطقه رو، یا امنیت برای همه یا امنیت برای هیچ کس، اینو ثابت کردیم. خود اینها دست و پا زدن برای اینکه این تفاهم نامه اتفاق بیفته و جنگ به اتمام برسد، یا پالایشگاه‌های نفت برای همه یا پالایشگاه نه برای هیچ کس. زدید زیر ساختای ما رو، زیر ساختای شما رو میزنیم. خروجی این یعنی آمریکا امنیت برای کشورهای منطقه نمیتواند بیاورد، ناامنی میآورد. کشورهای منطقه باید فکری به حال خودشان بکنن، باید در این اراده‌ای که در منطقه ایجاد شده این وحوش رو از منطقه بیرون بکنن. خود این کشورها باید دست به کار بشن. معادله دیگری که در این دفاع مقدس اتفاق افتاد تنگه هرمزه، گلوگاه مهمی که دست نیروهای مسلح ما، سپاه پاسداران ما بر گلوی آمریکایی ها و اقتصاد جهان، به خصوص اقتصاد آمریکا و اروپای ظالم نهاده شد و مجبور شدن بیان شروط ایران رو بپذیرن. این تعبیری که خود این ملعون سگ زرد اعلام کرده، وقتی گزارشگر از او سوال پرسید مگه نمیدانستی که همچین تنگه مهمی به نام تنگه هرمز در اختیار ایرانه، چه جوابی داشت؟ جواب داد من فکر نمی کردم ایران تنگه هرمز رو ببندد. و دیگران به این شخص ملعون گفتن اگر ایران هم تنگه هرمز رو ببندد چند روزی بیشتر دوام نمیاره، با چند تا تهدید و ارسال چند بمب و اینها مجبور میشن تنگه رو باز کنن. اما دیدن مقاومت نیروهای مسلح ما رو، تنگه هرمز شد خط قرمز ما و از این جهت مجبور شدن بیان یه سری کارها و حرفایی که تا الان انجام نمیدادن الان مجبورشن انجام بدن. اگر هم درصد ضعیفی، ما امید داریم به این که این ملعونین بر سر تفاهمشون وایسن، علت اون سیلی محکمی است که از ناحیه نیروی مسلح خوردن، اتحاد و انسجامی است که مردم در کف خیابان‌ها نشان دادند، عزم و جزم ما بر بستن تنگه هرمز ایناست که درصدی امید پیدا میکنیم اینا مجبورشن سر تفاهم وایسن. ولی آنچه که میشناسیم از اینها، اینا نه تفاهم سرشون میشه نه تعهد. رهبر عزیزمان در پیام‌های قبلشان تنگه هرمز رو به عنوان خط قرمز، مدیریت تنگه هرمز، ما بگیم چه کشتی رد بشود، ما بگیم چه مبلغی باید اینها بدهند، ما بگیم از چه مسیری باید اینها رد بشوند، اینها خطوط قرمزی است که باید در تفاهم نهایی رعایت بشه. حاکمیت ما که اجمالاً مورد پذیرش طرف مقابل قرار گرفته باید تثبیت بشه. اما ثمرات غیر مالی هم این تنگه هرمز داره که بر هیچ احدی پوشیده نیست. یکی از این ثمرات غیر مالی تنگه هرمز اینه که ما به یک قدرت جهانی رسیدیم، ما به قدرت جهانی رسیدیم، ما ثابت کردیم گلوگاه هرمز رو اگر ببندیم دنیا رو دچار مشکل میکنیم. دنیا با اقتصاد ایران بازی نکند و الا ایران اقتصاد دنیا را به هم خواهد ریخت. از این جهت مسئولینی که هفته قبل عرض کردم تصمیم سازند، فکر میکنن، طراحی میکنن، نتیجه رو محضر مقام معظم رهبری ببرند که حالا از تا آقا یا تایید کنن یا قبول نکنن. من خطابم به اون مسئولینه، مد نظر داشته باشید آنچه که این سگه ها رو سر جاش نشاند این رفت آمد های دیپلماتیک نبود. آنچه که این سگه ها رو سر جاش نشاند اتحاد و انسجام داخلی، ضربات و مهلک نیروهای مسلح و تنگه هرمز بود. تنگه هرمز به فرمان امام عزیز ما و به مطالبه مردم عزیز باید به عنوان خط قرمز محاسبه بشه تا در آینده احدی نتواند به ملت ایران بی احترامی کند، احدی نتواند براحتی ما را تحریم کند، توهین کند، براحتی نیروهای نظامی ما را در لیست تروریستی قرار بدن. خیلی خوب، می توانید براحتی مقابله به مس کنید. هر کسی ما را در لیست تروریستی قرار داد آنچنان در تنگی هرمز با اقتصاد او برخورد کنید که متوجه بشه با ایران اسلامی زیر سایه ولایت فقیه باید با زبان احترام و اکرام سخن گفت. آنچه که باعث نگرانی است، ما نگران مقاومت نیستیم، ما نگران ایستادگی نیستیم، خواهیم ایستاد. آنچه که باعث نگرانی است خواهران و برادران عزیز، شکاف‌ها و اختلافات داخلی است. مراقبت کنیم از امام عزیز ما، نه جلو بریم نه عقب بیفتیم، در این حالی که اگر میخواییم مطالبه کنیم میدان رو رها نخواهیم کرد، در این حالی که نقد میکنیم اگر نقدی داریم احترام رو خواهیم داشت، انسجام رو حفظ خواهیم کرد. خیابان و اتحاد مردم یه فرصته. خاطرتون باشه در سال 88 وقتی این جمعیت بالای قریب به 80%، بیش از 80% پای صندوق‌های رأی آمدند، امام شهید یه جمله ای فرمودند این یه فرصته، فرصت رو تبدیل به تهدید نکنید که یه عده‌ای از اون ملعونین خائن به کشور سران فتنه این فرصت رو تبدیل به تهدید کردند. امروز خیابان و انسجام مردم زیر سایه ولایت یه فرصته، مراقبت بکنیم. دلسوزی ها هست، باید دلسوزی ها محترم شمرده بشه. نقد ها هست، چه نقد بجا چه نقد بیجا، باید محترم شمرده بشه. هر کسی که غیرت ایران و ایرانی دارد، خونخواه امام شهیدشه، حرفش باید شنیده بشه. اما مراقبت بکنیم اتحاد و انسجام از بین نره. این شور و حماسه‌ای که در کف خیابان دشمن رو شکست داد از بین نره. ما تجربه سال 88 رو داریم. اون وقت میدونید چه کسانی سود میبرن، میدونید همین الانش چه کسانی در کمین نشستند از این شکاف در خیابان سود ببرن. خدمت شما عرض میکنم، به صراحت هم عرض میکنم، همان فتنگران سال 88 و همان نوع طرز تفکر وابسته به غرب امروز در کمین نشسته. این شکاف میان امت حزب الله و مردم مبعوث شده جواب بده اینا بیان در صحنه، که البته این خواب به گور میبرن این فتنه‌گران. مردم عزیز ما بعد از پیام صریح امامشان اتحاد رو حفظ خواهند کرد. مقام معظم رهبری که پیام ایشان فصل الخطابه، فصل الخطاب برای تمام مردم، مسئولین و رسانه‌ها، پیامی که بیش از آنچه که فکر کنیم این پیام یک کارایی داخلی دارد، یک کارایی خارجی دارد، حساب رو دست دشمن میده.
فصل الخطاب رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیانی روشن حکیمانه دقیق ملت بزرگ ایران رو تجلیل کردن و نقش مهمی برای این ملت در آینده کشور ترسیم کردن. ملت ایران رو در این پیام پرشور با وفا سرفراز و با شرف معرفی کردن. ملتی که در میدان مقاومت دشمن رو به استیصال کشاند، عزت خودش رو حفظ کرد. بخش بعدی پیام رهبر معظم انقلاب اینه که مسئولان با نیت خیر و دلسوزی تلاش کردند. اینا خطوط قرمزی است که باید نگاه بکنیم، نه از امام عقب بیفتیم نه از امام جلو بریم. امت حزب الله، این تعبیر رهبر معظم انقلاب یعنی راه رو بر هر گونه تهمت و بدبینی بستند. به مسئولانتون بدبین نباشید. همونطوری که هفته قبل خدمتتون عرض کردم، اختلاف سلیقه وجود داره تو متن، ممکنه بالا پایین شه. تا قبل از اینکه اون رو تقدیم به رهبر معظم انقلاب کنن، سلیقه ها ممکنه مختلف باشه، اما خطوط قرمز رو مسئولین نباید فراموش کنن. و در کنار اون، مسئولین با هر اختلاف سلیقه‌ای دارند باید بدانند هر آنچه که جمع‌بندی شد فصل الخطاب مؤید یا رد کننده کسی نیست جز مقام معظم رهبری. البته با قیدی که حضرت آقا در پیامشون زدن، ایشون فرمودن ما هیچ اعتمادی با آمریکایی‌ها نداریم، آمریکایی‌ها مدام اهل زیاده خواهی بودند و هستند. و سپس مسئولان فرمودن در این حالی که نظر دیگری داشتم به خاطر تعهدی که رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی دادند این اجازه را صادر کردم. اما حضرت آقا طوری اجازه را صادر کردند، تعهد به گردن رئیس جمهور و مسئولانی است که پذیرفتن منافع و حقوق ملت ایران رو در این تفاهم نامه تأمین خواهند کرد. و به دشمن هم فهموندن در این پیام کوتاه جمهوری اسلامی نه ذوق زده است نه فریب لبخند دشمن رو خواهد خورد، عزتمندانه می جنگد و عزتمندانه پیام رد و بدل می کند. به ملت بزرگ ایران هم فرمودند، یعنی محتوای کلام ایشان اینه که ملت ایران نظارگر و مطالبگر بشید. این یعنی مردم همواره شریک پیشبرد امور در کشورن، مردم تعیین خواهند کرد در این کشور چه اتفاقی بیفتد. در این پیام کوتاه اما حکیمانه و بلند حضرت آقا به جبهه مقاومت اطمینان دادن که مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار خواهند گرفت و این سیاست تغییر نخواهد کرد. به خصوص لبنان عزیز که خط قرمز کشور ما، مردم ما و نیروهای مسلح است. لبنان عزیزی که بیش از خود ما شهید داد بر این جنگ رمضان. اینو مسئولان باید مد نظر داشته باشن. نقطه قوت این تفاهم و پافشاری که تیم مذاکره انجام دادن و از شانم تشکر میکنیم همین مسئله لبنان بوده که باید در تفاهم نامه ذکر بشود. جنگی اگر قرار است تمام بشود در همه جبهه ها به خصوص لبنان. اما نکته‌ای که ما تذکر میدیم از طرف خودمان و از طرف مردم مبعوث شده، ضمنی که تشکر میکنیم بابت این پافشاری، باید مواظبت و مراقبت بکنن. اگر دشمن بدعهدی کرد پاسخ دشمن رو سرسختانه و به لحظه بدند. نباید دشمن احساس بکند می تواند بعد از آنچه که تفاهم کرد دست درازی به جبهه مقاومت بکنه. ما اسرائیل و آمریکا رو دو جبهه جدا نمیدانیم، هر دو رو یه جبهه میدانیم و هر دو در قالب شیطان بزرگن، یه نیت و یک هدف دارن. اگر بناس دست درازی به لبنان بشود، این تفاهم هیچ معنایی ندارد. ما از مسئولان میخواهیم دقیق رصد بکنن، به خصوص شبها و روزهای گذشته رو. اگر بناست ناامنی در لبنان، به خصوص جنوب لبنان و حزب الله لبنان باشد، این تفاهم معنایی نخواهد داشت و باید جواب بدید و پاسخ بدید. این عین فرمایش مقام معظم رهبری است که ما داریم مراقبت میکنیم و میبینیم اونا به تعهدشان عمل میکنن یا نمیکنن. آمریکا میگه اسرائیل از من جداست، او رو مهار خواهم کرد. خب اگه این سگ هارتو در منطقه مهار کردی، کردی نکردی، انشاءالله به حول و قوه الهی نیروهای مسلح ما محکم پاسخ خواهند داد و در کنار امت حزب الله در لبنان خواهند ایستاد. خدا رو قسم میدیم به خون شهدامان، خدا رو قسم میدیم به خون امام شهیدمان، خدا رو قسم میدیم به خون سید الشهدا علیه السلام که در ماه محرمش هستیم. عزت اسلام و مسلمین و کشورمان و جبهه مقاومت روز افزون بفرما. خدایا شکست، ذلت، ناکامی، ناامیدی، تحیر، تزلزل، سردرگمی، بیچارگی رو نصیب آمریکا، اسرائیل و دشمنان این کشور و جبهه مقاومت بگردان. خدایا رهبر عزیزتر از جانمان در پناه خودت محفوظ بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانهر ان شانئک هو الابتر. والسلام علیکم و رحمت الله.